ایستگاه 19 با رادیو فردا خوش آمدید. عصر چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، ششمین روز فروردین 1404 تازه است. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو در این برنامه که در اون از ادامه بحث داغ پیرامون مکالمه مقام‌های آمریکایی در پیام رسان سیگنال درباره برنامه حمله به یمن خواهیم گفت، نگاهی داریم به تظاهراتی که هم سابقه در غزه از زمان آغاز جنگ اسرائیل در این باریکه، و البته صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 2026 در سایه حاشیه‌ها. همه اینها و بیشتر از اینها در همین ایستگاه 19 رادیو فردا. اما پیش از اون تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم فرشته غازی.
ممنون هانا. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم. جانشین پلیس راهور فراجا از جان باختن 396 نفر در تصادفات جاده‌ای در تعطیلات نوروزی امسال خبر داد. حسن مؤمنی گفت که در بازه زمانی 25 اسفند تا 5 فروردین در مجموع 331 فقره تصادف منجر به فوت رخ داده که در این حوادث 396 نفر جان خود را از دست دادند. به گفته او در نزدیک به 7000 فقره تصادف دیگر 8819 نفر مجروح شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که همسر منصور قدیری جاوید به جرم قتل خبرنگار این خبرگزاری به قصاص نفس و پرداخت دیه محکوم شده. منصور قدیری جاوید آبان سال گذشته با ضربات چاقو و دمبل کشته شد. همسر وی به اتهام قتل عمد محاکمه شد. این حکم ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. اما در ترکیه، کشور همسایه، حزب جمهوری خواه خلق، حزب اصلی اپوزیسیون در ترکیه، خواستار برگزاری تظاهرات گسترده در روز شنبه برای درخواست برگزاری انتخابات زود هنگام شد. اکرم امام‌اغلو، شهردار استانبول و نامزد ریاست جمهوری این حزب، هفته گذشته با اتهامات فساد مالی و حمایت از تروریست بازداشت شده. از زمان بازداشت او که به عنوان رقیب اصلی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه شناخته می شود، اعتراضات در شهرهای مختلف ترکیه ادامه دارد. سه شنبه شب هم هزاران نفر در ترکیه برای هفتمین شب در تظاهرات شرکت کردند. به گفته وزیر کشور ترکیه، در جریان این اعتراضات تاکنون دست کم 1133 نفر در سراسر کشور بازداشت شدند. رئیس جمهور ترکیه هم حزب اصلی مخالف دولت را به برخورد سیاسی و قضایی در صورت ادامه اعتراضات تهدید کرده است. دادگاه واشنگتن با صدور حکم منع موقت رأی داد که اقدامات سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM برای تعطیلی رادیو اروپای آزاد فعلا متوقف شود. قاضی لمبرت در حکم 10 صفحه‌ای خود با اشاره به احتمال پیروزی رادیو اروپای آزاد در این پرونده تاکید کرده که اقدامات USAGM می تواند موجب آسیب جبران ناپذیر به این رسانه شود. استیون کپس، مدیر عامل رادیو اروپای آزاد، با استقبال از این حکم گفت که این رأی پیام قدرتمندی به خبرنگاران این رسانه در سراسر جهان می‌دهد. در همین ارتباط بیش از 41 تن از اعضای کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از او خواستند که فرمان اجرایی اخیرش مبنی بر تعطیلی سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM و قطع کمک هزینه‌های اعطایی به شبکه‌ها و نهادهای وابسته به آن را لغو کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده 25 اسفند یک فرمان اجرایی برای کاهش بودجه 7 نهاد از جمله USAGM امضا کرد. ساعتی پس از آن USAGM مدعی شد که بودجه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قطع شده. تعطیلی صدای آمریکا و سرنوشت نامشخص رادیو فردا، سرویس فارسی زبان رادیو اروپای آزاد، با استقبال شماری از هواداران جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های وابسته به حکومت مواجه شده. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم فرشته غازی و البته خبرهای بیشتری که در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
روز گذشته مقام‌های مختلفی در نقاط متفاوت دنیا به اظهار نظر درباره برنامه هسته‌ای ایران پرداختند، از مدیر اطلاعات ملی آمریکا تا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در ایران اما سپاه پاسداران از یک شهر موشکی زیرزمینی جدید رونمایی کرد تا پیام متفاوتی در میانه ادامه تنش‌ها با غرب بفرسته. بشنویم بیشتر در این باره، ابتدا از بابک غفوری آذر.
روز سه‌شنبه انتشار گزارش سالانه نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره ارزیابی این نهادها از میزان پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران و تصمیم نظام جمهوری اسلامی در ساخت یا عدم ساخت سلاح هسته‌ای با ابراز نگرانی رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همزمان شد که گفت آخرین مذاکراتش با یکی از مقام‌های ارشد ایران به نتیجه مناسب نرسیده و به گفته او هم‌اکنون در موقعیت مناسبی نیستیم. در گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا گفته شده که ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و رهبر جمهوری اسلامی درباره برنامه تسلیحات هسته‌ای که در سال 2003 میلادی آن را تعلیق کرد، تجدید نظر نکرده است. در این گزارش گفته شده که احتمالاً علی خامنه‌ای تحت فشار است تا بار دیگر برنامه ساخت سلاح هسته‌ای را از سر بگیرد. تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، هم در اظهاراتی در کمیته اطلاعات سنای آمریکا مشابه همین ارزیابی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران را بیان کرد.
The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he suspended in 2003.
خانم گابارد در این حال با اعلام اینکه آمریکا وضعیت هسته‌ای تهران را از نزدیک رصد می‌کند گفت گفتمان‌های اخیر در تهران که خواستار دستیابی به بمب هستند، طرفداران چنین اقدامی را در محافل تصمیم‌گیری جسورتر می‌کنند.
Iran's enriched uranium stockpile is at its highest levels.
او در این حال با اعلام اینکه آمریکا وضعیت هسته‌ای تهران را از نزدیک رصد می‌کند گفت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به بالاترین سطح خود رسیده و در میان کشورهایی که سلاح هسته‌ای ندارند بی سابقه است. مدیر اطلاعات ملی آمریکا هشدار داد بررسی‌های نهادهای اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ممکن است با وجود تضعیف نیروهای نیابتی و سامانه‌های دفاعیش همچنان به دنبال گسترش نفوذ خود در خاورمیانه باشد. از سوی دیگر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفتگویی با شبکه تلویزیونی بلومبرگ با ابراز نگرانی از شرایط فعلی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران از عدم پیشرفت در مذاکراتش با مقام‌های ارشد ایران خبر داد و گفت احتمالاً در آینده نزدیک به ایران می‌رود تا در این زمینه گفتگو کند. او با اشاره به ارسال نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت ما در مقطع بسیار مهمی هستیم و واضح است که نیاز به نوعی تفاهم داریم. اما در حالی که برخی رسانه‌ها از اختلاف دیدگاه در میان مقام‌های آمریکا در ارتباط با ایران خبر می‌دهند، اظهارات اخیر مایک والتز، مشاور امنیت ملی آمریکا، در لزوم برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران تکرار مواضع دیدگاهی محسوب شد که از لزوم برخورد سخت با ایران صحبت می‌کنند. در ایران در پاسخ به این دیدگاه، سپاه پاسداران سه‌شنبه شب از یک شهر موشکی زیرزمینی جدید رونمایی کرد.
و حالا جایی در اعماق زمین، یکی از صدها شهر موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
رونمایی از این شهر موشکی در زمانی انجام شد که رهبر جمهوری اسلامی همچنان بر موضع پیشین خود در عدم انجام مذاکره مستقیم با آمریکا پافشاری می‌کند و در آمریکا نیز دوگانه مذاکره یا جنگ بیش از هر زمان دیگری به گوش می‌رسد.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. سری بزنید به واشنگتن، جایی که تحقیقات درباره نحوه درز محتوای گفتگوهای یک چت گروهی محرمانه مقام‌های ارشد دولت آمریکا ادامه داره. به گفته مسئولان دولت دونالد ترامپ، متخصصان در حال بررسی نحوه افسوده شدن یک خبرنگار به یک گروه چت محرمانه هستند. از دیگر سو، شماری از قانونگذاران آمریکایی در همین دقایقی که شما صدای ما رو میشنوید هم میگن باید مشخص بشه که در این ماجرا چه سطحی از افشای اطلاعات محرمانه رخ داده. بشنویم بیشتر در این باره از هومن عسکری.
موضوع انتشار پیام‌های رد و بدل شده در یک گروه چت خصوصی اعضای ارشد دولت دونالد ترامپ در پیام‌رسان سیگنال ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. روز چهارشنبه مجله آتلانتیک بخش‌های پیشتر منتشر نشده این چت‌ها را منتشر کرد. این نشریه در توضیح تصمیم خود به انتشار این اطلاعات نوشته: تأکید مقام‌های دولت دونالد ترامپ از جمله شخص رئیس جمهور، پیت هگست، وزیر دفاع، جان رتکلیف، رئیس آژانس اطلاعات مرکزی CIA و تولسی گابارد، مدیر نهاد اطلاعات ملی آمریکا، بر اینکه اطلاعات مهم و طرح عملیات جنگی در این نقض اطلاعاتی وجود نداشته و دروغگو خواندن ما آتلانتیک را به این جنبندی رساند که مردم خود باید محتوای این پیام‌ها را ببینند و نتیجه گیری کنند. مجله آتلانتیک البته نوشته که پیشتر این قصد خود را با مراجع دولتی از جمله کاخ سفید مطرح کرده و پاسخی هم از کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، دریافت کرده. بر این اساس خانم لیویت در این پاسخ ضمن تأکید مجدد بر اینکه اطلاعات طبقه بندی شده در این پیام‌ها وجود نداشته، نوشته: ما با انتشار آنها مخالفیم. در اطلاعاتی که روز چهارشنبه از سوی آتلانتیک منتشر شد، جزئیاتی درباره زمان و نوع حملات آمریکا علیه اهداف حوثی آمده است، از جمله اینکه مثلا جنگنده‌های F-18 در زمانی مشخص عملیات خود را آغاز کردند و پهپادهای MQ-9 هم در مرحله بعدی مقر یکی از سران این گروه را هدف قرار دادند. برخی از این پیام‌ها مدتی پیش از آغاز عملیات در میدان ارسال شده بود. داده‌هایی که به گفته این نشریه در صورتی که در اختیار دشمنان آمریکا قرار می‌گرفت، می‌توانست تهدیدی جدی علیه امنیت ایالات متحده و نیروهای نظامی آمریکایی باشد. آتلانتیک البته همچنان نام یک مأمور CIA را در متن جدید حذف کرده است. یک روز پیش از این مایک والز، مشاور امنیت ملی آمریکا، در گفتگو با شبکه خبری فاکس مسئولیت کامل این نقض اطلاعاتی را پذیرفت. آقای والتز در این حال گفت که جفری گولدبرگ، روزنامه‌نگاری که این مطلب را منتشر کرده، نمی‌شناسد و نمی‌داند که او چگونه به این گروه چت محرمانه در پیام‌رسان سیگنال افزوده شده بود. مشاور امنیت ملی آمریکا در این حال توضیح داد که با همکاری متخصصان تیم ایلان ماسک، مشاور ارشد آقای ترامپ، در حال تحقیق در این باره هستند که این نقض اطلاعاتی چگونه رخ داده است. I just talked to Elon on the way here. We've got the best technical minds looking at how this happened. جفری گولدبرگ پیشتر در یادداشت خود برای مجله آتلانتیک نوشته بود که از افزوده شدن نامش به این گروه جا خورده بود و اول فکر می‌کرده که کسی قصد فریب او را دارد، اما وقتی دید که گفته‌ها و مواضع مطرح شده با اخبار و رویدادهای روز هماهنگ است، شکش به یقین نزدیک شد که در حال خواندن بحث میان اعضای ارشد کابینه درباره حمله به حوثی‌های یمن و جزئیات این عملیات است. از دیگر سو، شخص رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه پرسش خبرنگار شبکه CNN مبنی بر وجود اطلاعات طبقه بندی شده در چت اعضای ارشد کابینه اش را بی پاسخ گذاشت، موضوعی که در پرسشی از جان رتکلیف، رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، در کنگره هم مطرح شد. و زمانی که آقای رتکلیف گفت اطلاعات طبقه بندی شده ای در این گفتگوها وجود نداشته، بلافاصله با این پرسش مواجه شد که پس چرا متن کامل چت را منتشر نمی کنید؟ در این سوی اقیانوس اطلس هم برخی سیاستمداران اروپایی از آنچه لحن غیر دوستانه مقام‌های آمریکایی در گروه چت سیگنال خواندند ناراضی هستند. از جمله گرانت شاپس، وزیر کشور پیشین بریتانیا، که گفت برخی در دولت آمریکا باید درباره متحدان خود دوباره آموزش ببینند. اشاره آقای شاپس به رقت‌انگیز و مفت برخواندن اروپایی‌ها از سوی مقام‌های آمریکایی در پیام‌های درز کرده‌شان است. در همین حال پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرده که باید از موفقیت عملیات علیه حوثی‌های یمن صحبت کرد و از اینکه در این دولت بالاخره عزم مقابله با کسانی پیدا شد که به گفته او در سال‌های اخیر به نیروهای آمریکایی حمله می‌کردند و امکان کشتیرانی آزاد را از آمریکا سلب کرده بودند. Our troops, our sailors were getting shot at as targets. Our ships couldn't sail through. دومین جلسه استماع سنا و مجلس نمایندگان آمریکا برای بررسی نقض اطلاعاتی اخیر امروز چهارشنبه برگزار می شود.
گزارش اومن عسکری رو میشنیدید. اما در پی صدور فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای کاهش بودجه و تعطیلی سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM، واکنش‌های گسترده‌ای از سوی اعضای کنگره آمریکا و نهادهای رسانه‌ای بین‌المللی شکل گرفته. در تازه ترین تحول بیش از 40 تن از اعضای کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا از او خواستند که فرمان اجرایی اخیرش رو لغو و بودجه‌ای رو که کنگره برای سازمان USAGM و نهادهای وابسته به اون از جمله رادیو اروپای آزاد اختصاص داده بازگردونه. درباره این موضوع بیشتر از مهران کریمی بشنوید.
بیش از 40 تن از اعضای کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از او خواستند که فرمان اجرایی اخیرش مبنی بر تعطیلی سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM و قطع کمک هزینه‌های اعطایی به شبکه‌ها و نهادهای وابسته به آن را لغو کند. این نامه به امضای نمایندگانی از حزب دموکرات آمریکا رسیده. امضا کنندگان نامه تاکید کردند که تعطیلی این نهاد به نقش تاریخی و تعیین کننده آن در رساندن اخبار آزاد و بی‌طرفانه به کشورهایی که فاقد رسانه‌های آزاد هستند آسیب جدی وارد می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده 25 اسفند ماه سال گذشته یک فرمان اجرایی برای کاهش بودجه 7 نهاد از جمله USAGM امضا کرد و ساعتی پس از آن USAGM مدعی شد که بودجه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی قطع شده. نمایندگان کنگره هشدار دادند که این فرمان اجرایی پیامدهای مخربی برای نهادهایی چون صدای آمریکا، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رادیو آسیا آزاد، شبکه پخش خاورمیانه و دفتر پخش کوبا به دنبال خواهد داشت و این اقدام میلیون‌ها نفر را در محیط‌های بسته و محدود کننده از هاوانا تا کاراکاس، از مینسک تا تهران از دسترسی به اطلاعات پیرامون دنیای اطرافشان محروم خواهد کرد. امضا کنندگان نامه همچنین از دونالد ترامپ خواستند فوراً فرمان اجرایی خود در مورد USAGM را لغو کرده و بودجه ای را که کنگره برای این سازمان و نهادهای وابسته به آن اختصاص داده بازگردانده و اجرا کند. در همین حال دادگاهی در ایالات متحده با درخواست رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی برای صدور حکم منع موقت در پرونده شکایت این رادیو از سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM به دلیل قطع بودجه مصوب کنگره به این رادیو موافقت کرد. دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در واشنگتن در حکم خود که روز سه‌شنبه 5 فروردین صادر شد تصریح کرد که سازمان رسانه‌های ایالات متحده در قطع کمک‌های مالی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی احتمالاً خودسرانه و سراسیمه عمل کرده و در صورت اجرای اقدامات خود آسیب جبران ناپذیری به این رسانه وارد می‌کند. به نوشته قاضی لامبرت رهبری USAGM نمی‌تواند با یک جمله استدلال که عملاً هیچ توضیح ارائه نمی‌دهد رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را مجبور به تعطیلی کند، حتی اگر رئیس جمهور با آنها گفته باشد که این کار را انجام دهند. پیش از این USAGM با آزاد کردن بودجه 2 اول ماه مارس برای رادیو اروپای آزاد موافقت کرده بود و مرحله بعدی تصمیم گیری قاضی درباره پرداخت بودجه مصوب کنگره برای ماه‌های باقی مانده از سال مالی جاری خواهد بود.
مهران کریمی بود درباره آخرین وضعیت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش میداد، رادیویی که رادیو فردا هم سرویس ایرانه اونه.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
قیمت انواع ارزهای خارجی در ایران جهش ناگهانی پیدا کرد و روز گذشته هر دلار آمریکا با 5000 تومان افزایش نسبت به روز آخر سال 1403 از مرز 100000 تومان گذشت. اقتصاد ایران در سالی که گذشت با چالش‌های متعددی از جمله تورم فزاینده، کاهش ارزش پول ملی، رکود در برخی صنایع و نوسانات بازار ارز مواجه بود. در حالی که دولت تلاش کرده با سیاست‌های کنترل قیمت و افزایش یارانه‌ها فشار اقتصادی بر مردم رو کاهش بده، اما مشکلاتی مانند کاهش سرمایه‌گذاری، تحریم‌ها و ناپایداری در زنجیره تامین روند بهبود رو کند کرده. رویا ملکی نگاهی داره در که به آنچه در سال 1403 بر اقتصاد ایران گذشت.
خیلی گلون، خیلی گلون.
حالا ثانیه یه مملکت ما.
آرزو همه چی مونده تو دلمون.
تمام دست بالایی هست.
مردم عادی فقط فشار روشونه.
چرا؟ ما مسکن میدیم، ما وام میدیم. کو مسکن؟ کو وام؟
امنیت شغلی برای هیچ کس، حتی برای اون تاجر بازارش هم نیست. تو نمیدونه واسه چی پیش میاد.
این خلاصه ایست از آنچه اقتصاد ایران در سال 1403 تجربه کرد. بحران اقتصادی، کاهش شدید ارزش پول ملی و دستان خالی مردم. در سال پشت سر، ارزهای خارجی افزایشی نزدیک به 98% را شاهد بود. اجاره بها در مناطق مختلف کشور حداقل 42% افزایش داشت. خودروهای داخلی 30 تا 50% گران شدند. نان، قوت اصلی به طور متوسط بین 25 تا 100% افزایش قیمت داشت و خوراکی‌ها و حبوبات 220% گران شدند. این درصدها بر پایه آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی ایران است.
آقا میوه دونه چند خدا وکیلی؟ این دوتا مشنبا شد 840 تومان. خدا وکیلی پاهم چسب زمین. باید پوستش من بخوریم دیگه.
شب خوابیدی صاحب بلند میشی میری میونی سیب یه قیمت، پیاز یه قیمت. نمیفهمم دوتا اتاق میگه 10 میلیون با 200 میلیون.
در حالی که دولت برای برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی 8% را هدف گذاری کرده، اما مرکز پژوهش ها بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی اقتصاد سال آینده ایران را این گونه ترسیم کرده: رشد کند، تورم بالا و فقر گسترده. گزارشی که به دستیابی رشد اقتصادی 8% امیدی ندارد. این ناامیدی را در چهره جامعه هم میتوان دید.
وضعیتی که الان ساخته شد کلا همه امیدا رو از بین میبره. نقصم ایرانی انگار اصلا امید معنی نداره. واقعیت به چی میخوای امیدوار باشی؟ به اتفاقات بعد هر روزی که میگذره پسرفت بکنی به اون میخوای امیدوار باشی؟
با این شرایط برای من یه جمون امیدی باقی نمونه.
بودجه سال 1404 از رشد تورم خبر میدهد، اما به وعده مسعود پزشکیان قرار است بودجه تورم را کم کند، از فقر و بی‌عدالتی بکاهد و اقتصاد را رونق دهد. این وعده ها با واقعیت اقتصاد ایران چقدر عملی است؟ چه مسائلی سال آینده اقتصاد ایران را تهدید می‌کند؟ از روشنکی آسرکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی مقیم فرانسه بشنوید.
یکی از مهمترین تهدیدهای اقتصاد ایران بحث تداوم تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت و در نتیجه کاهش منابع درآمدی در دست دولت خواهد بود که سبب کسری بودجه دولت میشه. یکی دیگه از مشکلات مهم اقتصاد ایران تداوم بحث کمبود انرژی خواهد بود، چون دولت دوباره مثل امسال قطع انرژی، قطع برق، قطع گاز و گازوئیل در واحدهای صنعتی و تولیدی رو در دستور کار قرار خواهد داد و این میتونه باعث بشه که تولید و تجارت در ایران با روندی نزولی روبرو بشه و رشد اقتصادی رو به شدت متاثر بکنه. همچنین افزایش تورم و افزایش قیمت ارز هم میتونه مشکلات زیادی رو برای معیشت مردم ایجاد بکنه، چون باعث میشه که فاصله بین هزینه زندگی و درآمدهای مردم و قدرت خرید مردم افزایش پیدا بکنه و در نتیجه جمعیت بیشتری نسبت به امسال به زیر خط فقر سقوط بکنن.
امسال تورم و گرانی و تحولات بازار ارز طبقه متوسط را به فقر کشاند و فقرا را فقیرتر کرد، اما چه راه‌ها و سیاست‌هایی می‌تواند حال خراب اقتصاد ایران را در سال 1404 رو به راه کند؟ از علی دادپی، مدرس اقتصاد در آمریکا بشنوید.
وقتی که سیاست‌های دولت ناتوانیش رو در حکمرانی و تسهیل مبادلات اقتصادی می‌بینم، به این چه می‌رسم که امسال سالی بود که ما شاهد توقف اقتصادی کشور بودیم و درنچه در سالی که در پیش رو هست توقف اقتصادی ایران بیشتر و طولانی تر میشه. توقف اقتصادی نیست که شما مردم رو تعطیل کنید نیان، برقا رو قطع کنید، کارخونه ها رو بخوابونید. توقف اقتصادی همه اون منافع و درآمدهایی که ما میتونستیم داشته باشیم و نداریم. وقتی یک درآمدی، یک تولیدی رو امروز از دست میدید، ولو اینکه فردا دو برابر تولید کنید، سرمایه، اون درآمد، اون منافعی که امروز میتونستید ایجاد و انباشته کنید از دست رفته است و هیچ وقت به دست نمیاد. و ما در اقتصاد ایران به یه نقطه از دست رفتگی رسیدیم.
اقتصاد از دست رفته، آن هم در سالی که هنوز سیاست فشار حد اکثری دولت آمریکا اجرایی نشده بود. حالا با این تورم و وضعیت بین المللی و افت ارزش پول ملی، آیا با مذاکره با آمریکا افق اقتصاد ایران روشن می شود؟ علی دادپی، مدرس اقتصاد در آمریکا.
نمی شود. اقتصاد ایران از فرط فساد، از فرط ناهنجاری های رفتاری حکومت و وابستگانش به نقطه ای رسیده که حتی اگر امروز آقای ترامپ هم بیاد بگه همه چیزو هست، جمهوری اسلامی هنوز به تفکر دوره قاجار میخواد اداره کنه کشور رو. اینجوری اقتصاد رو به بهبود نمیره. مریض سرطانی شما فقط داره طلوع خورشیدو میبینه و سلام. تنها امید یک معجزه است که فراس و حاکمانمون میگن که آقا این همه سال ما سری حرف زدیم حرف بود. ما میشیم حاکمان تقویت حکومت قانون و نهاد و با فساد مبارزه میکنیم، شما را هم آزاد میذاریم که برید درآمد داشته باشید، ولی تو واقعیت اقتصادی تغییرات یک شبه اتفاق نمیفته. برای همین من هیچ امیدی به بهبود اقتصاد در سالی که میاد ندارم، هیچ امیدی به کاهش ابرچالش‌های اقتصاد ایران ندارم. همه این ابرچالش‌ها بزرگتر خواهند شد و هزینه‌هایی که به کشور تحمیل می‌کنند بیشتر خواهند شد و ناتوانی حکومت هم بیشتر خواهد شد.
تورم، رکود و رکود تورمی، آن چیزی که اقتصاد ایران از سال 1403 برای سال 1404 به دوش می‌کشد. آن سو تورم دو رقمی، رکود تولید، فروپاشی قدرت خرید مردم، فساد و فروپاشی نهادهای توسعه اقتصادی، این سو مسئولانی که برای سال پیش رو وعده می‌دهند و مردم را به ریاضت اقتصادی و صبوری دعوت می‌کنند.
رویا ملکی نگاهی داشت به این وضعیت اقتصادی، اما تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی چگونه چشم‌اندازی رو برای سال 1404 که حالا در ششمین روز اون هستیم متصور هستند؟ از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا بشنوید.
در این تحول امروز جمهوری اسلامی در برابر یک انتخاب دشوار قرار گرفته، یا تسلیم می شود و اون سه شرطی رو که ایالات متحده از جمهوری اسلامی می خواهد، یعنی تسلیم سرمایه گذاری ها و صنعت هسته‌ای خودش، دست برداشتن از صنایع موشکی خودش و دست برداشتن از سیاست نیابتی پروری در اون منطقه، یا وارد مذاکره میشه و به نحوی اینها رو حل میکنه. اگر حل نکنه، روندی که در پیش داریم روند تشدید تحریم‌های آمریکاست. آمریکا در همین مدت یک ماه اند توانسته جلوی برخی از درآمدهای جمهوری اسلامی رو بگیره. در یک ماه آینده ممکنه درآمدهای نفتی ایران رو از بالای 1.5 میلیون بشکه در روز به زیر 0.5 میلیون بشکه برسونه. در چنین حالتی درآمدهای نفتی ایران به شدت افت خواهد و کسری بودجه افزایش پیدا خواهد کرد و تورم ناگزیر در کشور خیلی بیشتر از آنی که اکنون هست بالا خواهد رفت. این مقوله مالیه دولت در چند ماه آینده که می شود دید. تحریم های بانکی هم که ادامه داره، تحریم های کشتی ها و بیمه ها برای مراودات ایران تشدید خواهد شد، بازرسی از کشتی هایی که عازم ایران یا از ایران عازم جای دیگر هستند از سر گرفته خواهد شد و این جدا از اهانتی که برای حاکمیت یک کشور هست، دست کشور رو در مراودات به شدت خواهد بست. نکته سوم این که خروج سرمایه و دهه هاست در ایران حالت منفی نشون میده. منتها در طی 10-15 سال گذشته ما در حدود 150 تا 200 میلیارد دلار به صورت رسمی خروج سرمایه داریم، در حالی که عملا خروج سرمایه بسیار بیشتر از این هاست. این سبب می شود که اقتصاد ایران رفته رفته بیشتر زمینگیر بشود و اشتغال کاهش پیدا بکنه، تولید کاهش پیدا بکنه، در برابر هزینه های موجود ناگزیر دولت به ایجاد تورم متوسل خواهد شد. برای اینکه این دولتی که به سر کار آمده عملا حتی در شرایط کنونی نتوانسته اصلاحی در این بودجه بیمار پدید بیاره. بودجه بیمار از میکنم برای اینکه این بودجه در حدود چند صد هزار میلیارد تومان هزینه های انگلی داره. این هزینه های انگلی رو دولت موجود توان قطعش رو حتی کاهش رو نداره. مثلا هزینه اداره بیش از 1120 20 حوزه علمیه رو میپردازه، این همه مقبره و گور پدید آورده، اینها رو براشون هزینه های میلیاردی میکنه، در حالی حقوق پرستاران و معلمان کشور، بازنشستگان کشور رو نمیتونه بپردازه. این وضعیتی است که اگر ادامه روند داشته باشیم.
ارزیابی حسن منصور رو میشنیدید، اقتصاددان در بریتانیا. شما درباره این چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال جدید چه فکر میکنید؟ میتونید پیامتون رو برای ما بفرستید. @فرداگرام در پیام رسان تلگرام جاییست که میتونید صداتون رو به رادیو فردا بفرستید. به نیمه این برنامه ایستگاه 19 نزدیک میشیم. سری بزنیم به تازه ترین خبرهای این ساعت بار دیگر با فرشته قاضی.
ممنون هانا. جانشین پلیس راهور فراجا از جان باختن 396 نفر در تصادفات جاده‌ای در تعطیلات نوروزی امسال از بازه زمانی 25 اسفند تا 5 فروردین خبر داد. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که همسر منصور قدیری جاوید به جرم قتل خبرنگار این خبرگزاری به قصاص نفس و پرداخت دیه محکوم شده. حزب جمهوری خواه خلق، حزب اصلی اپوزیسیون در ترکیه، خواستار برگزاری تظاهرات گسترده در روز شنبه برای درخواست برگزاری انتخابات زود هنگام شد. دادگاه واشنگتن با صدور حکم منع موقت رأی داد که اقدامات سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM برای تعطیلی رادیو اروپای آزاد فعلا متوقف شود. بیش از 40 تن از اعضای کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از او خواستند که فرمان اجرایی اخیرش مبنی بر تعطیلی USAGM و قطع کمک‌های هزینه‌های اعطایی به شبکه‌ها و نهادهای وابسته به آن را لغو کند. دانمارک از تصمیم هیئت آمریکایی برای عدم بازدید از مسابقه سورتمه سگ گرینلند استقبال کرد. کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد که ریاست هیئت را شخص جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا بر عهده خواهد داشت و این هیئت فقط از پایگاه نظامی ایالات متحده در شمال گرینلند بازدید خواهد کرد. هانا،
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در ساعت 19:31 سری بزنیم به نوار غزه، جایی که روز گذشته شاهد تظاهرات علیه گروه افراطی حماس بود، تظاهراتی که خواستار پایان حاکمیت این گروه بر غزه شده. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
تظاهرات روز سه‌شنبه صدها تن از فلسطینی‌های ساکن برخی اردوگاه‌های نوار غزه علیه گروه افراطی حماس با شعار حماس برو بیرون و شعار حماس تروریست است. حماس که از حدود 18 سال پیش کنترل نوار غزه را در دست دارد، از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. تظاهرات علیه حماس در پی فراخوان شماری از فعالان فلسطینی ساکن غزه برگزار شد، در اعتراض به حدود یک سال و نیم جنگی که کلیدش را حمله غافلگیرانه روز 15 مهر سال گذشته حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی زد. حمله ای که در آن حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. عملیات نظامی اسرائیل در غزه با هدف اعلام شده نابودی حماس بیش از 40,000 کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشت و این باریکه را به ویرانه تبدیل کرد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که صدها تن از معترضان خشمگین تابلوهایی در دست داشتند که از جمله روی آنها نوشته شده بود: نمی‌خواهیم بمیریم، آوارگی بس است. تظاهرات نخست در اردوگاه بیت لاهیا در شمال نوار غزه برگزار شد. معترضان در میانه ویرانی‌ها راهپیمایی کرده و علیه حماس شعار سر دادند. در خان یونس واقع در جنوب نوار غزه هم تظاهرات ضد حماس برگزار شد، اعتراضی که تا پاسی از شب ادامه یافت. یکی از ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که یکی از معترضان در میان تظاهرکنندگان فریاد می‌زند: جهان بداند ما صلح طلب هستیم، ما فقط می‌خواهیم زندگی کنیم. در پی این تظاهرات گروه فلسطینی فتح که رهبریش را محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بر عهده دارد، از حماس خواست به خواست مردم توجه کرده و از حاکمیت غزه کنار برود. منذر الهایک سخنگوی فتح در نوار غزه به خبرگزاری فرانسه گفت که حضور حماس مسئله فلسطین را در معرض تهدید قرار می‌دهد. تظاهرات علیه حماس در غزه یک روز پس از آن برگزار شد که گروه جهاد اسلامی متحد حماس اقدام به شلیک راکت به سوی اسرائیل کرد. گروه جهاد اسلامی هم از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود. این تحولات در پی مواجه شدن آتش بس ناپایدار در غزه با چالش و افزایش خطر آغاز دوباره جنگ فراگیر صورت می گیرد. آتش بسی که 30 دی ماه گذشته اجرای آن آغاز شد، اما در پی عدم توافق اسرائیل و حماس بر سر تمدید آن یا آغاز اجرای مرحله دوم از توافق، اسرائیل از 28 اسفند گذشته حملات خود به غزه را از سر گرفت. حملاتی که بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه تاکنون حدود 800 کشته بر جای گذاشته است. سازمان ملل متحد هم در پی هدف قرار گرفتن یکی از پایگاه‌هایش شمار کارکنان خود در غزه را کاهش داد. استیون دوگاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد در این باره گفت:
بر پایه اطلاعاتی که در دست داریم، روز 29 اسفند یک گلوله تانک اسرائیلی به مجتمع سازمان ملل متحد در دیرالبلح اصابت کرد. این حملات به کشته شدن یک همکار سازمان ملل متحد که تابعیت بلغاری دارد انجامید. همچنین 6 همکار دیگر از فرانسه، مولداوی، مقدونیه شمالی بریتانیا و فلسطین زخمی شدند. موقعیت این مجتمع برای همه طرف‌های درگیر شناخته شده بود. بار دیگر تأکید می‌کنم که همه طرف‌ها ملزم به پایبندی به قوانین بین‌المللی برای حمایت از ساختمان‌های سازمان ملل هستند.
از سوی مصر در تلاش است جلوی تشدید بحران را بگیرد. از این رو پیشنهاد تازه‌ای برای تمدید آتش بس ارائه داده که شامل ادامه آزادی یورگان‌های اسیر در دست حماس می‌شود. هنوز اسرائیل به پیشنهاد مصر پاسخ نگفته است.
ایلیا جزیری گزارش میداد. همچنان در خاورمیانه حدود یک ساله که یک فیلم مستند علاوه بر محافل فرهنگی و هنری در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی در کشورهای مختلف خبرساز بوده. مستندی به نام سرزمین دیگری نیست که درباره یکی از طولانی ترین مناقشه های سیاسی معاصر دنیا ساخته شده و به تازگی یکی از سازندگانش هم برای چند ساعت بازداشت شده. بابک غفوری آذر گزارش میدهد.
Thousands of Palestinians face one of the single biggest expulsion decisions since the Israeli occupation of the Palestinian territories began.
خبر ضرب و شتم و بازداشت چند ساعته بلال همدان، یکی از 4 کارگردان فیلم مستند اسرائیلی فلسطینی برنده جایزه اسکار سرزمین دیگر نیست، نگاه‌ها را دوباره متوجه این فیلم بحث‌انگیز کرد. فیلمی که از زمان نخستین نمایشش در جشنواره فیلم برلین سال 2024 تا کنون زمینه‌ساز و بحث و جدل درباره مناقشه طولانی مدت گسترش شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری رود اردن و تخریب خانه‌های روستاییان فلسطینی ساکن این مناطق شده است. سرزمین دیگری نیست درباره دوستی دو جوان فعال فیلمساز اسرائیلی و فلسطینی است. باسل ادرا ساکن یکی از دهکده‌های منطقه مسافریت است که در سال‌های اخیر به تناوب از سوی ارتش اسرائیل تخریب شده است. یووال آبراهام هم یک روزنامه‌نگار و فیلمساز اسرائیلی است که از زندگی باسل و خانواده و دوستانش و مقاومت آنها گزارش تهیه می‌کند. فیلم مجموع اتفاقات رخ داده برای خانواده باسل ادرا و اطرافیان او را از سال 2019 تا 2023 مستند می‌کند که در معرض هجوم ارتش اسرائیل و تخریم مدام خانه‌هایشان و در مواردی خشونت‌های شدید شهرک‌نشینان یهودی هستند. منطقه مسافریت ها از مناطق کرانه باختری نزدیک شهرک های یهودی نشین است که ارتش اسرائیل به عنوان منطقه تمرین نظامی سالها پیش حکم تخریب خانه های ساکنان این منطقه را از دادگاه گرفته است. علاوه بر یووال آبراهام و باسل ادرا، راشل زور و بلال همدان دو فعال فیلمساز هم دیگر سازندگان این فیلم هستند. نمایش فیلم سرزمین دیگری نیست در دوره سال 2024 جشنواره برلین با کسب جایزه بهترین فیلم مستند و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران بخش پانوراما همراه بود. صحبت‌های سازندگان فیلم در مراسم اختتامیه با واکنش‌های زیادی مواجه شد و جنجال دامنه‌داری را در رسانه‌ها و سیاست آلمان برانگیخت. این فیلم پس از نمایش در جشنواره برلین در بسیاری دیگر از جشنواره‌های مهم بین‌المللی دنیا هم شرکت کرد و برنده جایزه زیادی از جمله جوایز گاتهام و اسپریت بهترین مستند سال شد. با این همه نمایش آن در کشورهای مختلف با حاشیه‌های زیادی هم همراه بود. از جمله شهردار میامی بیچ آمریکا با نمایش آن در سینماهای این شهر مخالفت کرد و کارزارهای گسترده‌ای در مخالفت با این تصمیم از سوی سینماگران و فعالان مدنی و فرهنگی به راه افتاد. کارزارهایی که نهایتاً باعث تغییر تصمیم شهردار میامی بیچ شد. مستند سرزمین دیگری نیست از آثار موفق حوزه مستند در یک سال اخیر محسوب می شود. این فیلم در آمریکا با وجود نداشتن پخش کننده بیش از 1,700,000 دلار فروش کرده و مجموع فروش آن در کل دنیا به رقمی نزدیک به 2,500,000 دلار رسیده است. مهمترین موفقیت فیلم سرزمین دیگری نیست نامزدی و کسب جایزه اسکار بهترین مستند سال 2025 بود. صحبت‌های یووال ابراهام و باسل ادرا هنگام دریافت این جایزه از اتفاقات خبرساز اسکار 2025 بود. And the Oscar goes to No Other Land. جایی که آنها از لزوم صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز اسرائیل و فلسطینی‌ها صحبت کردند.
About 2 months ago I became a father and my hope to my daughter that she will not have to live the same life I'm living now, always fearing. We made this film, Palestinians and Israelis. Because together our voices are stronger.
دولت اسرائیل از مخالفان مستند سرزمین دیگری نیست محسوب می شود و وزیر فرهنگ این کشور اهدای جایزه اسکار به آن را لحظه غم انگیز برای دنیای سینما توصیف کرد. حالا بازداشت یکی از سازندگان آن که گزارش شده در جریان ثبت یکی دیگر از موارد حمله به روستاییان رخ داده باعث ادامه حاشیه ها پیرامون فیلم شده است که می توان آن را بحث انگیزترین مستند یک سال اخیر دنیا دانست.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. ساعت در ایران 19:40 است و شما همچنان همراه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. تیم ملی فوتبال ایران شب گذشته با کسب تساوی دشوار 2-2 برابر ازبکستان توانست تک امتیاز لازم رو کسب و صعود خود به جام جهانی 2026 رو قطعی بکنه. ارجبی امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی در بریتانیا رو درباره بازی شب گذشته تیم ملی فوتبال ایران بشنوید.
ببینید تیم ملی ایران شب گذشته 2 گل از ازبکستان خورد که واقعا اگه بخوایم بیایم بگیم رده بندی ایران الان 16ام فیفا است، تیم 80ام فیفا می همچین دو تا مثلا گل دوم شما نگاه بکنید دروازه‌بانی که ادعا میکنه جزو بهترین نسل فوتبالی ایران هستن این مدل بعد گل بخورن، بعد بلافاصله گلی که میزنن گل دوم ازبکستان دریافت میشه و به نظر من فارغ از هر شرایطی این تیم با این وضعیت و با این کادر فنی به نظر من در جام جهانی تردید نداشته با جیه زنگ تفریح خواهد بود و اینا جامعه فوتبال هم میدونن، کارشناس هم میدونن، اما مجموعه فدراسیون و کادر فنی تیم ملی و اون بازیکنان یه جزیره جداگونه برای خودشون درست کردن. شما نگاه بکنید آقای قلعه‌نویی توی چند تا بازی که با ازبکستان کرده حتی نتونسته یه دونهشو ببره. ازبکستان، من از شما میپرسم روز گذشته اگر آقای اورونوف و ماشاریپوف رو داشت دوتا بازیکن اصلیشو ما چیکار میخواستیم بکنیم؟ بعد ما ادعا میکنیم که از قدرت‌های آسیا هستیم. به نظر من کادر فنی ایران یه جورایی چشمش رو واقعیت‌ها بسته، اما واقعیت
یعنی
میاد به زودی و جامعه داره.
مشکل رو چگونه میبینید؟ چون دیشب صحبت از این بود که مثلا اون 2 گلی که دریافت شد اشتباهی بود که دفاع ایران کرده بود در بازی. فکر میکنید که به هر حال تیمی که جمع شده به هر حال بازیکنانی داره، ستاره هایی داره، میتونه بهتر بشه حالا تا جام جهانی 1 سال باقی مونده. فکر میکنید که این تیمی که جمع شده مشکل داره یا مثلا آقای قلعه‌نویی رو شما مشکل میبینید؟
ببینید من 1-2 روز قبل از این بازی یه ویدیوی در اومده بود اونجایی که علی پور میخواد بره تو زمین در بازی با امارات، کادر فنی داره صحبت میکنه، بعد مهدی طارمی بهش اشاره میکنه برو تو زمین. خیلی از این وام گرفتن، از این تصویر گفتن آقا این تیمو دارن یه سری آدمای بازیکن بزرگی که مثلا توی اروپا بازی میکنن دارن میچرخونن. امیر قلعه نویی رو شما برید سابقهش رو نگاه بکنید، همیشه سعی میکرد گوشه یکی دوتا بازیکن بزرگ رو بگیره که بقیه حساب کار دستشون بیاد، اما الان دارید میبینید داره از همین بازیکن ها تعریف و تمجید میکنه. از شنوندگان میپرسم حرکت علیرضا بهرامند در بازی با امارات تعریف و تمجید داره؟ اگه همون جواب مقابل متقابل رو میلاد محمدی میداد و یه درگیری درست میشد، خب تیم سرمربی تیم ملی جواب چی بود؟ این نشون میده که برخی از بازیکنان این تیم خودشونو بزرگتر از کادر فنی میدونن و یه جورایی اصلا این کادر فنی رو به حساب نمیاد. شما ظاهر کار رو نگاه نکنه، توی واقعیت آقای قلعه‌نویی داره به این بازیکن‌ها باج میده، کاملا مشخص. یعنی شما یه مقداری نگاهتون تیزبین باشه میفهمید که بازیکن‌ها دارن خودشونو بزرگتر از این کادر نشون میدن و هر لحظه امکان داره همون بلایی که سر اسکوتیش اووردن و صندلی رو از زیر پاش کشیدن که یه چیز واقعیتی هم باز انکارم نکردن، همون بلا رو سر آقای قلعه‌نویی بیارن.
فکر میکنید چه اتفاقی باید بیفته حالا برای اینکه این تیم اون انسجامی که شما مد نظرتون هست رو به دست بیاره؟
خانم کاویانی شما نگاه بکنید 48 تا تیم میرن جام جهانی. من همین الان از شما میپرسم، از دوستانی که دارن صدای منو میشنون، ما اگه توی گروه مرگ با عربستان و ژاپن و چین و اندونزی و استرالیا بودیم، واقعا میتونستیم اینقدر راحت بریم بالا؟ درسته 48 تیم شدن، اما همون 48 هم با قدرت تمام میان. با این کادر فنی و با این مدیران من به شما قول میدم از همین الان بنویس، من حاضرم این صدای منو بعدم هم هستش دیگه، این تیم زنگ تفریح خواهد بود، معجزه‌ای در جام جهانی رخ نخواهد داد. بله 20 تا تیم نیان، ایران شاید توی 24 تا بازم 23 هم نشه، اما واقعیت کاره شما آقای قلعه‌نویی کادرشو دارید میبینید، کادرش که مرخصه، یعنی امکان نداره شما بتونید یه کمک فنی از این کادر بگیرید. خود آقای قلعه‌نویی هم که شما نگاه کنید دیگه قراره چه چیز جدیدی به بازیکنان یاد بده، مضاف بر این که این بازیکنان خودشونو تافته جدا بافته میدونن، یعنی طرف موقعی خودشو صد میدونه شما چی میتونید بهش اضافه بکنید؟ مردم دارن میبینن، کارشناسان میبینن، فقط کادر فنی و مدیریت فدراسیونه که خودشونو به خواب زدن. حالا شما الان ماحصل آقای قلعه‌نویی زنگ حساب و زمان حساب کتاب که جام جهانیه و دوتا بازی دوستانه اینو باید بذارن که معک بخورن دیگه، اون موقع من به شما میگم که این تیم اصلا روندش چطوره.
امیر خسرو جردی بود، خبرنگار ورزشی در بریتانیا، که به ما درباره بازی شب گذشته ایران و ازبکستان میگفت. البته چشم انداز جام جهانی برای تیم ملی فوتبال ایران. شما هم اگر نظری در این باره دارید به ما بگید. 2-0-420-22-11-22-112 شماره ماست. اما مراسم نوروز امسال در شرایطی برگزار شده که به رغم هشدارهای برخی مسئولان جمهوری اسلامی، گرد همایی‌های بسیاری در مراکز تاریخی و فرهنگی ایران شکل گرفت، رخدادهایی که خشم شماری از چهره‌های حکومتی رو به دنبال داشته. بشنویم بیشتر در این باره از هومن عسکری.
در حالی که بی‌اعتنایی رهبر جمهوری اسلامی به نوروز در پیام سال نو 1404 او و غیبت حتی یک نماد ایرانی در ویدیوی این پیام انتقادهای بسیاری را به دنبال داشته، تصاویر زیادی از حضور گسترده شهروندان ایرانی در مراکز فرهنگی و تاریخی ایران منتشر شده. در این نوروز شماری از شرکت کنندگان در این گردهمایی‌ها شعارهای ضد حکومتی سر دادند و سرودهای میهنی خواندند. از تخت جمشید تا حافظیه، از باغ فین کاشان تا کاخ موزه های تهران، از آرامگاه فردوسی در طوس تا مقبره خیام در نیشابور و البته پیش از اینها و در پیشواز نوروز، رقص و پایکوبی در مناطق کردنشین. زن و مرد در کنار یکدیگر و بسیاری از زنان و دختران هم بدون حجاب اجباری. شهروندان حاضر در این حرکت‌ها در شرایطی مراسم نوروز را برگزار کردند که بار دیگر همزمانی این آیین باستانی با مناسبت مذهبی ماه رمضان و روزهای موسوم به وفات شخصیت‌های مذهبی شیعه در گاه شمار رسمی جمهوری اسلامی از برحذر داشتن تا تهدید و بازداشت ده‌ها شهروند را از سوی حکومت به دنبال داشته. اما کار به اینجا ختم نشد. خشم نیروهای موسوم به ارزشی و برخی مسئولان حکومتی و چهره‌های نزدیک به دفتر علی خامنه‌ای به تجمع خیابانی و تعطیلی برخی مراکز تاریخی از جمله آرامگاه فردوسی انجامید. قاسم یعقوبی امام جمعه نیشابور هم در تجمع هواداران جمهوری اسلامی در نزدیکی آرامگاه خیام اساساً وجود این بنا را مدیون حضور مقبره محمد محروق معروف به امامزاده محروق دانست.
خیام بدون هیچ گنبد و بارگاهی کنار امامزاده محروق در پناه امامزاده محروق بوده است. یه بوشهر نامی در دهه 30 و 40 آمد جدا کرد اینجا براش تقدیر ساخت و به خیال خام خودش امامزاده محروق علیه السلام به حاشیه کشیده بشود.
آنچه در این روزها رخ می‌دهد اما در تاریخچه جمهوری اسلامی تازگی ندارد. رهبران حکومت اسلامگرای کنونی از زمان به قدرت رسیدن به درازای دهه‌ها کوشیدند که آنچه از مظاهر تاریخ پیشا اسلام و ایرانیت بوده را در برابر آنچه به فرهنگ اسلامی و سنت شیعی معروف است کم اهمیت بدانند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوروز سال 1378 در سخنانی در مشهد در مخالفت با برنامه حضور در تخت جمشید به مناسبت نوروز چنین گفته بود:
حالا یه نفرم پیدا می شود از سر اشتباه و ندانم کاری به جای مرقد امام رضا و مرقد امام بزرگوار و مرقد حضرت معصومه و مراسم معنوی تخت جمشید را زنده می کند. خب تخت جمشید یک اثر معماری است. این غیر از این است که مردم دلها و ذهنها و جانهای مردم را ما متوجه به یک نقطه‌ای بکنیم که در آن از معنویت خبری نیست، نشانه طاغوتیگری است.
اینک و بعد از گذشت 26 سال از آن زمان به نظر می‌رسد دست کم بخشی از جامعه ایران با گرد همایی نوروزی در مکانهای تاریخی از جمله همان تخت جمشید این رسم باستانی را به شکل دیگری از مقاومت مدنی در برابر حکومت تبدیل کردند.
گزارش اومن عسکری رو میشنیدید. اگه به همراه این برنامه ایستگاه 19 بمانید، در ادامه گزارشی خواهیم داشت درباره تلاش برای ساخت الماس در فضا. اما پیش از اینکه این گزارش رو بشنویم، میخوایم سری بزنیم باز به در حال و هوای نوروز. در آستانه نوروز امسال تعدادی از نشریات انگلیسی زبان در اروپا و آمریکا مطالبی رو درباره آشپزی ایران منتشر کردند و با انتشار دستور غذاهای سنتی نوروز خوانندگانشون رو با آشپزخانه و فرهنگ ایرانی آشنا کردند. باید ببینیم که آیا طرفداری بیشتری یا هواداری بیشتری از غذای ایرانی خارج از مرزهای ایران داره میشه. اگه میشه چرا؟ سوالی است که از علیرضا صرافان، مدرس آشپزی و مجری برنامه‌های آشپزی در لندن پرسیدم.
من می‌خواستم به همین ویدیوهای برگردوندن قابلمه همون تریگای خودمون رو اشاره بکنم، چون اینا یکی از اون ویدیوهایی بود که خیلی بیشتر، حالا به قول عامیانه‌اش این هست که آب دهن همه راه میفته، به قول این بر میگرده و یا خورشت‌های قرمه سبزی روش می‌ریزن و ویدیوهای به قول جذاب غذایی خب خیلی تأثیر داشته. اگر چند سال پیش من اینجا دوستانی داشتم که من بعد براشون توضیح می‌دادم که این قسمتی که حالا شما فکر می‌کنید تای برنج هستش که خیلی هم سوخته و سوخاری شده، الان چیه؟ من باید بهشون توضیح میدم که این تدیگ ما به مثلا ایرانی ها اینجوری تدیگ رو مثلا درست میکنیم میخوریم و اینا. الان من هفته پیش تولد یکی از دوستامو بود، رفته بودم اونجا، اصلا اینا ایرانی نیستن و هیچ ریشه ایرانی هم ندارن. اونجا که بودیم برنج ایرانی درست کرده بودن و همسرش داشت ازش میپرسید که تدیگ هم گذاشتی یا نه. و این خب این نشون میده خب غذای ایرانی به لطف این، حالا چه بگم مهاجرها، چه به لطف سوشال شبکه‌های اجتماعی خیلی بیشتر داره جا میفته. خب به هر حال اینا همه تاثیر داره.
اما این پیچیدگی های آشپزی ایرانی ادویه هاش رو این سطح از آشنایی آیا اون پیچیدگی ها داره منتقل میکنه یا نه؟
ببینید آشپزی ایرانی خیلی پیچیدگی های خاص خودش رو داره قطعا، مثلا خوراک جا افتادن. خب بالا ما مثلا بعضی وقت تو کلاس هم مثلا این کار رو انجام میدیم، آموزش هم داریم، ولی آشپزی خارجی کاملا متفاوته. یعنی اصلا براشون پختن زیادی سبزیجات توی خوراک های ما براشون یه ذره عجیبه. به ما میگه، به من مثلا خیلی میپرسن که این خب تمام اون طراوت و تازگیشو از دست میده، ولی خب ما باید براشون حالا توضیح بدیم که نه، خب اینجوری نیستش، همه چی توی اونجا میمونه، ویتامینش مثلا حفظ میشه. ولی خب این که مثلا بخوان غذا رو درست بکنن طبق اصول اولیه‌ای که حالا ما باهاش باور داریم درستش بکنن، نه اینجوری نیستش. خیلی هم به نظر من شاید حتی واجب هم نباشه که این کارو انجام بدن. یعنی اون پیچیدگی‌هایی که ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم، شما اگه آشپزی‌های کشورهای دیگر هم نگاه بکنید، مثل آشپزی آسیایی یا آشپزی هندی، خب اینها هم روش‌ها و سبک و سیاق خاص خودشو داره. ولی وقتی یه نفر تو خونه خودش اون غذای کاری هندی رو درست می‌کنه یا غذای چینی رو درست می‌کنه، شاید خیلی وارد اون جزئیات نشه، ولی درستش می‌کنه. و همین درست کردن‌ها هستش که به نظر من اگر آدم‌ها یاد بگیرن که اینو یکم آسون تر یاد بگیرم و با اون سختیه که ما روش مثلا حالا به قولی نمیخوام کلمه غیرت به کار ببرم، ولی حساسیتی که ما بیشتر داریم نسبت به غذای خودمون و باید حتما طبق اصول درست بشه، یه ذره ساده تر بهشون آموزش داده بشه و یاد بگیرن. حالا به لطف کتاب های آشپزی که خیلی از آشپزها اینجا نوشتن به انگلیسی و همون دوباره ویدیوهایی که دارن میبینن، به خصوص در دوره کرونا هم خیلی این ویدیوها بیشتر شد و پیج های اینستاگرامی بیشتر شد یا که بیشتر یاد بگیرن، خب این ساده آموزش دادنش خیلی کمک میکنه که مردم تو خونه‌شون درست کنن.
در تجربه این سالهای شما کدوم غذای ایرانی بوده که بیشتر غیر ایرانی ها بهش روی خوش نشون دادن؟ تجربه من میگه خیلی قرمه سبزی که ما اینقدر عاشقشیم رو فرنگی ها دوست ندارن.
کاملا با شما موافقم. فسنجون، یکی فسنجون هستش، حالا برعکس این که شاید خیلی به نظر سنگین هم باشه، ولی فسنجون یکی از اون غذاهایی بوده که خیلی دوست داشتن. و قیمه، خورشت قیمه و فسنجون جزء محبوب ترین ها بوده بین حداقل افرادی که من میشناختم. و
فکر میکنین رمز موفقیتش چیه؟
ترش و شیرین بودن غذا در مورد فسنجون هستش و اینکه نحوه صرف کردنش هم باز دوباره خیلی مهمه. ببینید اگر یکم ما به قولی غذا رو یک کوچولو توش تغییراتی بدیم که به ذائقهشون بیشتر بخوره، نحوه صرف کردنش رو عوض بکنیم، مثلا به فرض مثال خورشت قیمه رو خیلی دوست دارن به خاطر اینکه یاد قیافه‌شون، بالا به این من با توجه به اینکه انگلیس دارم این کار انجام میدم، براشون قیافه‌شون شبیه غذای هندی، ولی اولش که میخورن تعجب میکنن چون فکر میکنن که باید غذا اسپایسی باشه، ولی نیستش، یه طعم جدیدیه که به ذائقهشون هم میخوره. دارچینی که توش داره خب به هر حال خیلی تاثیر داره. به نظر من ما استفاده از اون مواد غذایی و غذاهایی که مواد غذایی و سبزیجات یا حالا چیزایی که برای خود اینها هم بیشتر جا افتاده هستش، مثل بادمجون، مثل سیب زمینی، مثل نمیدونم اردک، اینا غذاهایی هستش که توی اینجا خیلی جا افتاده، طعمهایی که جا افتاده ترش و شیرین هستش. سعی غذاهای اسپایسی یا یه ذره تند یا غذاهایی که کم به ترشی و تندی میزنه، مثل قلیه ماهی خودمون، اینا شاید بتونه خیلی کمک بکنه به اینکه حالا بیشتر ما این غذا رو برایش که درست کنیم بیشتر خوششون بیاد و بیشتر هم درستش بکنه.
علیرضا صرافان بود، مدرس آشپزی در لندن. اگر میخواید نسخه بلندتر این گفتگو رو بشنوید به radiofardo.com سر بزنید. اما سپیس فورج، یک شرکت تحقیقات فضایی ریزگرانشی، ماه آینده اولین محفظه خود رو به فضا پرتاب خواهد کرد با این امید که بتونه الماس رو در فضا تولید کنه. مهیار طهماسبی گزارش میدهد.
انقلاب صنعتی بعدی نه روی زمین بلکه در فضا اتفاق خواهد افتاد. این ادعای اسپیس فورج، یک شرکت تحقیقات فضایی ریزگرانشی است که در کاردیف ویلز واقع شده است. ماه آینده اسپیس فورج اولین محفظه خود را به فضا پرتاب خواهد کرد با این امید که بتواند الماس را در محیط ریزگرانشی فضا پرورش دهد. این شرکت امیدوار است بتواند در فضا الماس‌های با خلوص بالا بسازد که در زمین به دلیل احتمال نفوذ ناخالصی‌های جوی امکان پدید آمدن آنها وجود ندارد. این الماس‌های با کیفیت به عنوان رسانای گرمایی با کاربرد در شارژرهای خودروهای الکتریکی یا تقویت کننده های رادیویی در مخابرات استفاده می شوند. این الماس‌ها برای جواهرات استفاده نخواهند شد چرا که عیوب و ناخالصی‌ها به الماس‌های زینتی کیفیت زیبایی می‌بخشد. نیل مونتیرو مدیر تحقیقات ریزگرانش اسپیس فورج می‌گوید:
اسپیس فورج مواد واقعاً پیشرفته‌ای را با پرورش آنها در محفظه‌ای که اساساً یک مایکروویو بسیار شیکست می‌سازد. ما گازها را در آن قرار می‌دهیم، مایکروویو را روشن می‌کنیم و از این مواد یک کریستال پرورش می‌دهیم. حالا آن کریستالی که ما در حال پرورش هستیم واقعاً یک ماده مفید است، حداقل برای شروع. بسیاری از کاربردها و مزیتی که ما داریم این است که به جای انجام این کار روی زمین، در واقع در حال ساختن آن ماده در فضایی هستیم که شرایط بدون گرانش و جو برای پرورش آن ماده مناسب است.
پرتاب این محفظه های پرورش به فضا بسیار گران است، بنابراین فقط برای اقلام بسیار با ارزش از نظر مالی مقرون به صرف است. اما فرایند مشابهی از تولید در فضا می تواند در آینده در صنعت داروسازی نیز ارزش داشته باشد. بدیهی است که نیمی از چالش این است که مواد تولید شده در فضا به طور ایمن به زمین بازگردند. اسپیس فورج برای این منظور یک سپر حرارتی اوریگامی ساخته است. این سپر در هنگام ورود مجدد به جو زمین گرمای شدید را از محموله گرانبها منحرف می کند. امید است اولین پرتاب اسپیس فورج ماه آینده از ایالات متحده انجام شود.
و با این گزارش مهیار طهماسبی می رسیم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا که اگه میخواید از اول اون رو گوش کنید حتما میتونید به وبسایت ما سر بزنید یا روی پادگیرها این ایستگاه 19 رو بشنوید. من هانا کاویانی هستم. سپاسگزارم که همراه این برنامه بودید. چهارشنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.